بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم از مبحث زندگی در بستر شهادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در جلسات قبل به این نتیجه رسیدیم، غیر از جلسه اخیر که مجدداً بخشی از فرازهاش رو توضیح عرض میکنم، ابا عبدالله الحسین فقط استاد خوب مردن نیست، بلکه استاد خوب زندگی کردن هم هست. امام حسین فقط شهادت طلب نیست، بلکه سعادت طلبی، آن هم در همین دنیا در متن پیام حسین هست. ابا عبدالله الحسین به زندگی و یک زندگی موفق و خوب بسیار علاقمند بود، بسیار علاقمندتر از تمامی اهل دنیا و دنیا طلبان، و برای یک زندگی خوب به قدر کافی انگیزه، اراده و برنامه و تدبیر داشت. منتها اولیاء خدا با زندگی برخوردشون برخورد ذلیلانه نیست. فقط نکته‌ای که در قیام ابا عبدالله الحسین هست همینه که حاضر نیستن بد زندگی کنن. یه وقت از شهادت طلبی این برداشت رو نکنید که اولیاء خدا خیلی زود حاضرن بمیرن. این یعنی چی؟ چه معناست؟ به این معناست که ارزش برای زندگی قائل نیستن. زندگی که هدیه الهیست اون رو به سهولت دور می افکنند. زندگی که محل ارتقاء به سوی رب العالمین هست به سهولت زیر پا میگذارن، میگه هم چیزی میشه. ابا عبدالله الحسین علت قیامش این بود که یزیدیان زندگی دیگران رو به لجن کشیده بودن و چون میخواستن این رو سرایت بدن به زندگی ابا عبدالله الحسین، ایشون نپذیرفت. گفت من مرگ رو میپذیرم تا معلوم بشه زندگی کردن قیمتش بالاتر از این است که زیر سلطه یزید نابود بشود. خب این فلسفه رو شما داشته باشید، دقیقا فلسفه شهادت طلبی رو شما داشته باشید. هر جا زندگی آدم رو به لجن کشیدن، شهادت میاد نجات میده زندگی رو. البته ممکنه نصیب یکی دو نفرم ملاقات خداوند متعال بکنه. الان خود شما ها این زندگی رو که دارید زیر سایه شهادته، درسته؟ زیر سایه شهادته. شهادت بچه ها تو جبهه ها زندگی شما رو نجات داده. شهادت اساسا زندگی آفرینه. خب از این مقدمه که عبور بکنیم که بیشتر در جهت معرفی بحث بود، به معرفی زندگی پرداختیم و علت این که ما اساسا چرا به زندگی خوب نگاه میکنیم. خلاصه ای از اون بحث رو هم عرض نمی کنم که موضوعش این بود که زندگی محل رؤیت آیه هاست و نشانه ها، محل آشنایی است با خداوند متعال. دوران خواستگاری رو چی بهش میگن؟ دوران اول ازدواج رو میگن ماه عسل. دوران خواستگاری رو چی بهش میگن؟ نامزد بازی. دوران نامزد بازی ماست با خدا و همه میدونن در زندگی این دوران شیرین ترین دوران هست. دنیا زندگی بستر این نامزد بازی بندگان خدا با خداست، تر اون داستان وصال. البته تو زندگی های عادی بعد از نامزد بازی دیگه هیچ شیرینی خاصی به اون صورت وجود نداره. توی قصه ما و خدا شیرینی های بسیار عالی تری در اون دنیا هست. زندگی رو اگر بهش عارفانه نگاه بکنیم خواهید دید که بسیار زیباست و پر رونق. باید به این زندگی بها داد. یه مؤمن بهتر از بقیه زندگی میکنه، این یه اصل بسیار مهمه. اجازه بدید من در این باره حرف زیاد دارم با شما بزنم، خصوصا شما جوونا که میبینم که هیچ کس تو جامعه این حرفا رو به شما نمیزنه. دیشب رسیدیم به یه مشکل. مشکل این بود، گفتیم که زندگی در حیطه فردی خب یه مقدار از نظر ما متدینین راحت‌تر قابل توضیح و قابل توجیهه، ولی یه مشکلی تو جامعه ما وجود داره. زندگی وقتی طیف وسیع اجتماعی پیدا می‌کنه، قالب، فرم و نحوه زندگی رنگ تمدن پیدا می‌کنه، لباس فرهنگ رو خودش می‌پوشونه، نهادینه میخواد بشه توی جامعه. آدمای جامعه ما وقتی میخوان بگن زندگی خوب، به اروپا نگاه میکنن. و من برای جوان خودم که میخوام بگیرش بگم که جوان من بیا خوب زندگی کن، ناگریز این زندگی خوب اروپایی ها میاد تو ذهنش. من باید یکی از این دوتا کار رو بکنم. نگاه کنید مشکل بزرگ جامعه ما ببینید چیه. یا باید این حرف سخیف احمقانه عوامانه رو بزنم، بگم ببین اروپایی ها با اینکه دین ندارن اما چقدر خوب زندگی میکنن. چند تا فحش دادم به این نحوه هست دادم سخیف احمقانه. یا باید اینجوری بگم، یا باید قطبازی در بیارم، بگم ما چکار داریم اونا اگه راهی مرده شروعشون رو ببره رسیدن به یه زندگی خوبی، ما باید راه خودمون بریم. هر دوتاش ذهن جوان من رو قانع نمی کنه. با یک پرسش اساسی اون رو مواجه می کنه. من اون پرسش اساسی رو به بیرحمانه ترین شکل خودش بیان می کنم، با یک بغض فرو خورده چند صد ساله به بیرحمانه ترین شکل سوالی رو که جوان متدین و محجوب من از من سوال نمی کنه ولی تو ذهنش موج می زنه، می پرسم، میگم این ابا عبدالله الحسین، این خدا، این امام زمان، این علیی که محبتش در دل من نشسته، آشنا باهاش شدم، چرا من رو پیش رفته تر از اروپایی یا قرار نداده؟ جواب عوامانه، یه جواب عوامانه بدم بعد پرسش رو کاملش بکنم. بیرحمی پرسش رو قسمت دوم سوال میبینید. خب ما به حرفای حضرت علی عمل نکردیم، ما اگه عمل بکنیم ما هم خوب میشیم یا ما هم بهتر میشیم. ببخشید صبر کن، سوال رو قسمت دومش هم بگم. من عمل نکردم به حرفای امیرالمؤمنین، عمل بکنم جلو میزنم، درسته؟ بله. آشنا که هستم باهاش، بهش علاقه که دارم، یه چیزایی که ازش گرفتم عمل میکنم. غربیه همینا رو هم نداره. بیرحمانه ترین شکل بیان اینه، بنده طلبه که خدمت شما دارم حرف میزنم، اعتقاد شخصیم اینه، اون حرف ناگفته جوان محجوب معصوم خودم رو اینجوری بیان میکنم. میگم من امام حسینی که صرف آشنایی باهاش، صرف علاقمندی بهش، صرف دریافت حد اقلی دستورات ازش منو از اروپایی جلو نندازه، درسته من همه ی حرفای حسین و علی رو گوش نکردم، اما همین مقدار جامعه منو از غرب جلو نندازه، من اصلا این امام حسین و خدا و دین و قرآن و مهدیش رو قبول ندارم. خلاصت کردم؟ چرا از یه واقعیت ما داریم در میریم؟ راست باشه محکم جواب بده. این چه حسین بی خاصیتیه که آشنا باش شدم، گریه براش کردم، یه چیزایش هم گوش کردم، هنوز در حد عقب ماندگی از دیگرانی هستم که همین مقدار آشنایی رو ندارن. اونا با چی رفتن جلو؟ وجدان؟ چجور اون وجدانی که او رو جلو برده، این حسین آشنایی من باهاش، این وجدان رو در من بیدار نکرده؟ چرا؟ اونا نظم دارن. چجور این علی خاصیت نداشته محبت من بهش که همین نظم رو در من ایجاد بکنه؟ نکنه من پاهام سم داره، سرم شاخ داره که او بی محبت علی جلو زده از منی که با محبت علی درجا زدم عقب موندم؟ یه جوونی با این ذهنیت حتی ناگفته بیدین بشه، من بهش حق میدم. اگه یه جوونی علت عقب موندگی خودشو حتی به علی و حسین و امام زمان نسبت بده، بهش حق میدم. پاسخ چیه بچه ها؟ آقا مگه نگفتی که من به حرفای قرآن عمل نکردم؟ درسته؟ خب من به حرفای قرآن عمل نکردم دیگه. بله دیگه، ولی قرآن تو جیبم هست. بنده میدونی ادعام چیه؟ مگه او به انجی عمل کرده؟ او به چی عمل کرده؟ شما اینو من بگو. به وجدان؟ به عقل؟ من اینکه قرآن تو جیبمه بهش عمل نکردم، عقل و وجدانم از اون کمتره، چرا عقب افتادم؟ و بعد میدونی حرف بیرحمانه آخر چیه؟ این قرآنی که تو جیبمه هنوز بهش عمل نکردم، همین تو جیبمه فقط. تو جیب بودن من چه خاصیتی تا حالا برای من ایجاد کرده؟ جواب بفرمایید بچه‌ها، فکر کنید جواب چی بگید. اصلا اونا جلو نیفتادن. آرومت کنم، آشنایی با امیرالمومنین خیلی تا حالا به درد خورده و تو جلویی. حرف اینه، اگه به حرفای امیرالمومنین کامل عمل بکنی جلوترم میری. خیلی ساده گفت چهار تا مورچه پشترم داشتن راه میرفتن. مورچه اولیه گفت سه تا مورچه پشت سر منه. مورچه دومیه گفت دو تا مورچه پشت سر منه. مورچه سومیه گفت سه تا مورچه پشت سر منه. چجوری اینجوری میشه؟ هر کی جواب میده، بعد اون کسی که معما رو طرح کرده میگه مورچه سومیه دروغ میگفت. فکر نمیخواد بکنی اصلا جامعه اروپا جلو نیفتاده. من داشتم خیلی میترسیدم. کی گفته جامعه اروپا جلو افتاده؟ در نظم، در ترافیک خیابونها، در صداقتی که تو اداراتش هست، در خدمت به مردم جلو افتاده. از ما؟ میدونی من چی بهت گفتم؟ گفتم اگه جلو افتاده باشه من امام حسین میذارم کنار. حتی اون حرف تو هم نمیپذیرم که بگی تو حسین داری بهش عمل نکردی، اما او بی حسین رفته همینجوری به حرفای حسین عمل کرده، پس اون ابرقدرت عقل من سراسر خریگت و حماقت. آره؟ من از بچه ها میخوام که سر این بحث با هم مباحثه کنید، حرف بزنید با هم. من به شما پاسخ بدم. یک، اروپایی‌ها جلو نیفتادن، عقب افتادن، از حد اقلی که باید می بودن عقب افتادن. در این بخش که یه بخش جواب بنده هست، توضیحاتی رو مجدداً عرض کنم فهرستوار. اون گفتگوی دیشب رو هم تو ذهنتون یاد داشته باشید. و تازه بعدش من باید دو سه تا حرف دیگه بزنم. یک، اروپایی‌ها جلو نیفتادن. دو، همین مقداری که دارند شکننده است. سه، هر جایی رو درست کردن یه گوشه دیگه ای رو خرابتر کردن که در جمع بندی خیلی خیلی ضرر خواهند کرد. کسی ابرو میخواد درست بکنه چشمو کوره میکنه. اگه خواستی چشمو عمل کنی میتونی ابرو رو بتراشی، ولی خواستی ابرو درست کنی چشم کوره میکنی. اروپایی ها ابرو درست کردن، چشم کور کردن. این یه، این سومی بود که گفتم. دومی که گفتم متوجه شد دیگه، اینا سرفصل‌های بحث‌های بعدیه. اروپایی ها هر چی رو درست کردن رو به نابودی داره میره. اینم یه سرفصل، یه بحثیه. اروپایی ها اصلا چیزی رو درست نکردن، اون بحث اول که اینو سرش دیشب صحبت کردیم، امشب هم یه توضیح میدیم ببینیم چرا اینو مدعی هستیم. آجا خب مگه خیابونای منظمش رو نمیبینی؟ الان صحبت میکنیم با هم. و بعد از این مرحله میخوام بگم این که تو مثل اروپایی ها نشدی که چی؟ که یک، خراب کنی به ظاهر فکر کنی درست کردی. دو، هنگام درست کردن چشم و کور بکنی. سه، درستی هایی درست کرده باشی که رو به اضمحلال و نابودی باشه. میدونی تو که اینجوری نشدی پس جلوتر از اروپایی ها هستی. و علت این که تو جلوتر هستی و به فلاکت اروپایی ها دوچار نشدی، قرآنیست که تو جیبته و حسینیست که تو قلبته، حتی در همین وضعیت که به حرفاشون کامل عمل نکردی تا همین الان جلوت انداخته. اگه عمل کنی بحث بعدی، به سرعت پیشرفت خواهی کرد، مقدماتش رو تا حالا فراهم کردی. و بحث آخر، اگر به سرعت پیشرفت کنی جهان رو هم تسخیر خواهی کرد و به خدمت امام زمان در خواهی آورد و همه ی آدم ها رو نجات خواهی داد. چون من تو خط مهدیه کار میکنم و خلاصه انداختم ما رو تو این خط، ما اصلا فکرش هم نمیکردیم چجوری بشه اینجوری بشه، ولی یه بچه ما تو خیابون میبینه میگه مامان مهدیه مهدیه، اینجوری شده دیگه. حالا دیگه خدا خواسته کرمشو نشون بده که به نالایقا هم خیلی چیزا میده. این تیکه آخرشو یه روزه میخوام برات بخونم. تیکه آخرش چی؟ تو تا اینجا جلوی، اگه عمل کنی جلوتر میری، اگه جلوتر رفتی عالم رو نجات خواهی داد. یه تیکه در مورد همین عالم رو نجات خواهی داد میخوام بهت بگم. بشریت امروز پای سخنرانی نمیشینه، عمل بخواد ببینه. اسلامت کو؟ تو آبادانی کشورت نشون بده امام زمان بیاد. سوالی که من دارم اینه، همیشه از خودم میپرسم امام زمان ایران باید چقدر نمونه بشه برای جهان تا تو بیایی؟ جوابشو نگرفتم. خیلی ها فکر کنن همینجوری ها باید بسته دیگه، هم خوبه دیگه، دستتو چرا میچرخونیم؟ دستش رو میچرخون همینجوری بسته دیگه. شما اینجوری میتونید به جهانیان نشون بدید زندگی بهتر رو؟ آج آقا ما از امام حسین درس گرفتیم شهادت طلبی را. خب این فایدهش میدونی چقدره؟ درس شهادت از حسین گرفتی و اجرا کردی در جبهه‌های جنگ، پس دادی به مردم عالم، موجب میشه دشمن دیگه جرئت نکنه به تو حمله کنه. درس دوم هم بگیر دشمن تسلیمت بشه، نوکرت بشه. درس دوم چیه؟ تا حالا گفتی من شهادت طلبم، دشمن ترسید رفت، حالا دشمنو باید جذب کنی برده خودت بکنی. نه برده خودت، ببخشید، برادر خودت بکنی. بچه‌ها بعد حرف بزنیم، خوب حرف بزنیم.
چیکار باید بکنی؟ باید وایسی بگی من درس زندگی هم از امام حسین یاد گرفتم. اینه درس زندگی. شهادت آدم توی جنگ با یه دونه گلوله نشون میده، زندگی رو طول میکشه تا آدم نشون بده. زندگی رو نشون بده غربی همه برادر تو هم. آقا هم به استناد تو میاد، به استناد به تو میاد، میگه نه سند منه، ایرانی ها سند منه. وقت ما روایت داریم قبل از امام زمان علیه السلام فداش بشم چیه؟ یه قومی میان که مقدمه رو آماده میکنن، فدات بشن مقدمه رو چجوری میخوای آماده کنی؟ زندگی خوب، پیشرفت های تو، جامعه تو، فرهنگ تو، نظام اجتماعی تو. یه اروپایی بیاد تو ایران زندگی کنه، یه سفر بگه من احساس میکنم آدم توی دنیای دیگه، بیدار بشه برگرد، راهشه. برای همین نمیذارم تو زندگی بکنی، برای همین نمیذارم تو امکانات، حداقل امکانات نداشته باشی، چون اونا به دقت تمام میدونن، اونا به دقت تمام مطالعه کردن میدونن تو میتونی یه زندگی خوب برای خودت فراهم بکنی. کیا میدونن؟ نه اروپایی ها، اروپایی ها بدبخت، اروپایی ها، یهودی هایی که اروپایی ها رو اداره میکنن میدونن. تو که خبر داری این چیزا رو، ما سالهای قبل این باره با هم اختلاف کردیم، گفتگو کردیم. چند تا موضوع شد، نه موضوع رو شمردیم تا آخر؟ حالا بریم از اول شروع کنیم. موضوع اول، اروپایی ها اصلا پیشرفت نکردن. فداد بشم، این که اروپایی ها به هم راست میگن اصلا ارزش نداره. راست بی ارزش ارزش نداره. مثلا نگاه کن، من توی یک کشوری بودم، تو اون کشور خانومه اومد تو خونه، خانومه صابخونه این آقا پسری که تو خونش بودم، اومد اونجا با کفش اومد تلفن بزنه، گفتم اینا بهشون نگفتی که با کفش نهام؟ گفت چی نگو، اینا دعوا دارن با هم. خب اونجا خیلی راحت، من دیگه جزئیاتش رو نمیتونم توضیح بدم، چیه دعوا دارن، هیچی دارن جدا میشن. خانومه میره با آقای صبح بیدار میشه، میگه که راستی من دیگه تو خوشم نمیاد. چرا؟ یکی دیگر دیدم خیلی خوشتیبتر، اونم به من ابراز علاقه کرده. چه صداقتی، چه بیهیائی. روانشناس ها درس میدن، الان تو سرفصل های درسی تو دانشگاه خود ما هست، میگن چرا یه جوونی باباش مرده، از شر باباش خلاص شده، کلی هم بهش ارث رسیده، باید الکی قیافه ماتم بگیره در مجلس ختم بیسته، وقتشو تلف بکنه برای چی؟ صداقت داشته باش. زن به رفیقت، اوه بیا من یه پارتی بذارم، میدین چقدر پول گیرم اومده، تو برو بده یه نشکش برداره بابا تو ببره. صداقت داشته باش.
آقا همه صداقت که این نیست، این عامل رواج صداقته. چهار تا صداقت خوبم توش پیدا میشه. اینجا بود که من دیشب گفتم قربون دروغ گفتن همین بچه مؤمنای خودمون،
یه حیایی دارن، چهار جا دروغ بیجا میگن، اما 40 جا هم دروغ نیست. اونا هستن مبارزه میکنه، میخواد بگه به شوهرش حالم ازت به هم میخوره، میگه زشت من اینو بگم. میخواد به پدرش بگه دوستت ندارم برو گم شو، میگه من زشت اینو بگم. اینا ازش عدم صداقت نیست، ایرانی اینا رو هم داره، صداقتش اصلا صداقت نیست. نظم اروپایی ها، حوصله. ببین اگه یه آدم حالوی حوصله داشت ارزش داره؟ حالوها حوصله داره. توضیح از من نخواه دیگه، من جزئیاتش رو نباید بگم که، همینجوری تو هوای سیلی گفتم. خب آقا این حالوه که حوصله داره با حوصله علمی خودش، اهمه اونایی که انرژی دارند و حوصله ندارن ولی بیشتر میفهمن میزنه جلو. خب صبر کن بزنه جلو، ولی جلو زدن ارزش، جلو زدن نیست. ما سعی میکنیم جوانامونو که پر انرژی هستن، ترک تحصیل میکنن، یه جوری تربیت کنیم بدون اینکه حالو باشن انرژی خودشون رو متمرکز کنن، درس خون بار بیان. حالا درس خوندن یا با حوصله ای که یه جوک براش تعریف میکنی دو هفته دیگه متوجه میشه میخنده، این ارزش نداره. ما همه رو بزنیم تو سرشون تا اینجوری بشن؟ میدونید همین لطیفه ای که من دارم برای شما میگم، میدونید چقدر ابعاد علمی دقیق داره که باید روش کار کرد؟ میدونید در بحث نخبگان چه بحث‌های پیچیده‌ای رو به میون می‌کشه؟ اون نخبه است که یه گوشه فیزیکو خیلی خوب بفهمه، هر ننه قمری بیاد گوشش رو بگیره ببره ازش کار بکشه، بیا مثلا این چیو بمب درست کن، من میخوام بزنم آدم بکشم، میگه من با فیزیک کار دارم، من به هیچی عالم. این نخبه است یا این بشریت به بردگی کشیده شده است، یا این سوء استفاده از هوش بدون عقل بدون درایت، این درسته؟ این یعنی فضای علمی، فضای علمی که ما میخوایم درست کنیم اینه؟ هوش سرشار آدمها رو بدون عقل و وجدان به بردگی بکشیم و سازماندهی بکنیم، از اینها شیره جونشون رو بکشیم در خدمت منافع سرمایه‌داران پست فطرت قرار بدیم؟ این فضای علمیه. ما دانشگاهمون میخواد اینجا برسه. من به تو دانشمند چریک معرفی میکنم، عارف فیزیکدان معرفی میکنم، دکترای فیزیک پلاسماشو تو آمریکا گرفته، به استادش میگن که یه استادی داشته، بهش یه استادی داشته اسمش این بوده، یا من 20 و 15 به کسی میخواسته 20 بده 15 میداده. بعد میگن آقا یه نفر دانشجو هست میاد ازت 20 میگیره، میگه مادر هنوز نزاییده، آقا مصطفی چمران میاد سر کلاسش نمره که میگیره میگه باید تو نمرش بینید فرمندش مثل 22، یعنی 22 که نمیشه، حالا 20 بهش بده دیگه، نه میگه من میخوام به یه نفر نشون بدم که دارم 22. وقت چمران توی مناجات های خودش مینویسه که خدایا تو میدونی من برای چی درس خوندم، برای اینکه هیچ وقت دوست نداشتم مؤمن به تو از نظر علمی زیر دست کافر باشه. انرژیش بسیار سرشار، شجاعتش مقابل جمال عبدالناصر وای میسته. جمال عبدالناصر خدای جهان اسلام بوده ها. جمال عبدالناصر همین الانش هم تو جهان اسلام یه جمال عبدالناصر میگن، 100 تا جمال عبدالناصر میشنون. جمال عبدالناصر چمران ما، یه دانشجو میره مقابلش وای میسته، چیه قیام علیه اسرائیل رو به صورت عربی در آوردی؟ از اسلام حرف بزن، بگو اسلام مقابل یهوده، مقابل اسرائیله، چرا میگی عرب؟ این جنب ناسیونالیستی این آثار بد رو میگذاره. جمال عبدالناصر برمیگرده میگه موضوع خوبی رو گفتی، قابل تأمله. یه کمی دیگه چمران اونجا بود بیدارش کرده بود، کشتنش. شریف دیدن یه ایرانی داره پوشیارش میکنه. کدوم یکی از ارزش‌های قبلی رو تو اسمش میذاری ارزش؟ میخوای خیابون‌های تهران همه خوب بشن و تو در مقابل نیروی انتظامی که از خودتون هست انقدر بزدل باشی که دیگران؟ نه اصلا بزدل چرا؟ صبر کن ببینم دوستان من، یک کمی پشتوانه‌های فلسفی این بحث رو دقت کنید، خواهش میکنم، خواهش میکنم دقت کنید. این درسته با جریمه‌های کلان انسان نظم ترافیک رو در جامعه ایجاد بکنه؟ چه ارزشی برای شخصیت این آدم هست دیگه؟ آقا نیروی انتظامی مجبور شده جریمه‌ها رو ببره بالا برای اینکه چیکار کنه؟ بفرمایید. تا اینکه نزد در بیره. میدونی دلیل بر چیه؟ دلیل بر اینه که کسانی که رسانه ها و افکار عمومی دستشونه فلج هستن از اینکه بتوانن فطرت نظمگرای آدم ها رو
و وجدانی که انسان رو به نظم دعوت میکنه بیدار بکنه. فکر شکم و دامنن، فکر شهوت و عقده های دختر پسر بازی های خودشون هستن هنرمندان ما. به نیازهای اساسی و حیاتی جوانهای جامعه و آدمها نمیپردازن و الا ایرانی فرهنگ پذیر و جامعه پذیری که من میشناسم و تو میشناسی، ایرانی حسینی که من میشناسم و حسینی بودن او شاخص این است که او ارشد انسانهای عالم است، به سهولت بی جریمه های سنگین به نظم در می آید. برنامه ریزان تعلیم تربیتی آموزش پرورشمون درست عمل نمی کنن. حاج آقا چجوری باید بیان در مورد ترافیک مطلب بنویسن؟ تو رو خدا دیگه تو که نمیخوای ما تا روز قیامت بشیم اینجا با هم سخنرانی کنیم که اون بحث و سرش رو باز نکن. بنده گاهی از اوقات احساس میکنم اداره کنندگان و تربیت کنندگان افکار عمومی جامعه، تعلیم دهندگان زندگی به انسانها، هر رو از بر تشخیص نمیدن. مگه کسی که تو دانشگاه با سرفصل‌های غربی درس خونده میتونه انسان رو هدایت بکنه؟ سرفصل‌های غربی انسان رو به منزله سگ پاولوف شخصیتش رو نازل میکنه و یاد میده که تو چگونه با شرطی کردن انسان‌ها، با جریمه اونها رو وادار کنی به نظم. خاک بر سر نظمی که انسان رو از هویت انسانیش خارج بکنه که میخواد جامعه رو منظم کنه. ما اصلا اون نظم رو میخواییم برای چی؟ ابروشو میخواد درست کنه، چشمشو در بیاره؟
صندوقهای قرض الحسنه.
بابا ما بچه که نیستیم که بابا تحویل بگیر. قرض الحسنه، ثواب و اخروی، بیایید پول بگذاری، جایزه میدهیم. خب مرگت بگیره الهی، تو همون جایزه بدهیم و بگی. آخوندا چون حاکمن توی این مملکت حتما باید چیزی بگی که مردم رو خر کنی.
من به بانک ها گفتم بانک های محترم، کی گوش میده ای خدای من؟ امیرالمومنین میفرماید هر کی روز عید قدیر به کسی وام بدهد، من علی تضمین میکنم با چند برابر سود برگردد. تو وام قرض الحسنه بده. این مردم علی را دوست دارن. اعلام کن، بگو شماره حساب فلان روز عید قدیر هر چی مردم پول بریزید ما هم این وقت قرض الحسنه میدیم، 1% هم سود نمیگیریم. ببین مردم به اندازه کل قرض الحسنه هایی که در طول سال جمع میکنی پول نمیریزن اونجا. شما جوونا 1000 تومان تو جیبتون باشه میریزید. بذارید ما دنیایی با عشق علی اداره کنیم، با انسانیت، با استقلال. اینا مثالای کوچولو من میزنم، ما مثالای بسیار ناچیز. یه وقت فکر نکنید من دنبال اینم که صندوق قرض الحسنه را بندازیم با اسم امیرالمومنین، حاج آقا این پیشنهاد و فلان بانک گرفت. نظام اداری کشور باید انسانی بشه. حاج آقا پس بشه دیگه. علمش نیست فدات بشم، سوادش نیست، جوش نخور. من جوشم و سرتون میزنم، تو جوش نخور. تو اگه به این حرفا رو به من بزنی، چرا اسلامی نشده؟ چرا مقام معظم رهبری فرمود ما به سوی دولت اسلامی حرکت میکنیم؟ مقام معظم رهبری ادعا نداره. نگید آقا مملکت اسلامی شد چرا درست شد؟ صبر کن کجا اسلامی شد؟ ما میخواهیم انشاءالله اسلامی بکنیم و الا من در طلبم دیگه، من از اسلام حرف بزنم. ببین هر ریزو درست دارم انتقاد میکنم، انتقادهای سیاسی نیست اینا، انتقادهای علمیه. حاج آقا چه این انتقادها رو پیش ما میکنی؟ عزیز من گوش بده، اینو برای این پیش تو مطرح میکنم که تو یه وقت فکر نکنی که ما جا موندیم، یه وقت فکر نکنی راه تموم شده، یه وقت فکر نکنی حسینت ارزش نداره، یه وقت فکر نکنی تمام پیامای حسینت رو گرفتی و یه وقت فکر نکنی آرزوهات در اون طرف آبهاست. الان میدونم چی وزیر وکیل نیستی که من این حرفا رو بزنم.
میخوام تو بدونی که درد ما درمانش به دست خودمونه و درد همه عالم هم درمانش به دست ماست.
غربیه اصلا جلو نرفته، جلو نرفته. من از تو خواهش میکنم، من از تو خواهش میکنم برید غرب یه مدتی زندگی بکنید. میدونید نتیجه چی میشه؟ فقط ببین کم نداشته باشی. یا آخه من رفتم به کشوری میگفتش که حاج آقا اینجا اگه کسی معمولی بی‌حجاب بود از این خارجکیاس نگاهش اشکال نداره، ولی اگه دیدی خیلی بی‌بند دوباره این حتما ایرانی، نگاه نکنی یا حرامه. از هول حلیم میفتن تو دیگ. ایرانیه، عقده‌ای که مامانش همیشه ظرف کثیف جلوش گذاشته، باباش تو خیابون بد رانندگی کرده، عقده یه کمد مرتب داشته تو خونش، نمیدونم یا پای فیلم ها و کارتون ها خراب شده. استاد روانشناسی ما داشتیم میگفتش که من رفتم انگلستان، میگفتم خدای پس این انگلیسی ها کوشن. رفیقم گفت دنبال کی میگردی؟ گفت ما هرچی فیلم میدیدیم بدنها اینا مانکن بود، اینا که همه خپلی مپلی هن که. استاد روانشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بعد در این باره خودش مفصل توضیح میداد که راست همین فیلمایی که تو ایران پخش میشه و تو جهان پخش میشه اینا چه ذهنیتایی به مردم میده، چیکار میکنه و بعد چه نابودی برای بشریت به دنبال میاره. بگذارید در جزئیاتش صحبت نکنید. دیشب عرض کردم یه جور دیگه به تفصیل همین مباحث رو یه بخشیشو عرض کردم، گفتم خود برو تأمل کن. منبر جای بیشتر از این نیست که برانگیختن اندیشه اتفاق بیفته. من اندیشه تو رو برانگیزانم که بری روش فکر بکنی، ولی میشه کلاس درس من باید تخته یکی یکی بنویسم، مصادیق رو صحبت کنیم، مبانی علمیش هم توضیح بدیم. همین فقط یه جرقه‌ای بزنه منبر بسته. غربی اصلا جلو نیفتاده، ما جلوییم، ما جلوییم. حالا جالب اینه به شما بگم از غرب به اینجا نگاه کنید. میدونید اونا دارن از چی تعجب میکنن؟ میگن اینا که نیروهای امنیتی مخوف ندارن که، اینا که پلیسای وحشتناک سختگیر که ندارن که، اینا که جووناشون اکثرا عرق خور و قمار باز. و شما باور میکنید من تو چند تا از شهرهای کانادا رفتم، بزرگترین ساختمونهای اونجا ساختمونهاییست برای کازینو. یالالعجب مردم میگن این ساختمون به این عظمت، میگه آقا همه باید جاشون بشه. 24 ساعته نشستن پای دستگاه قمار بازی میکنه. اینا که قمارخونه ها رو تعطیل که از قلب به شما نگاه میکنن، اینا رو تو رادیو نمیگن ها. یه دونه فیلمساز با شعور پیدا بشه ها، میره برات یه همچین فیلمی بسازه تا تو خودتو ببینی از آینه زبان سیاستمداران پشت پرده غربی. اینا که جووناشون اکثرا عرق فروشی مثلا عرق خوری نمی کنن، قماربازی نمی کنن، این همه جوون هوشیار رو اینا چجوریه داره می کنن؟ زور هم که نمیگن. اینا چیش از اونجا دارن نگاه میکنن؟ معجزه است. میگن معجزه از این کشورشون. معجزه نیست. انسانهای شما ندیدید انسانهای مستقل آزاد فهمیده ارو فهمشون با هم درست زندگی کنن؟ خب اونا جنگلن دیگه، اصلا باور نمیکنه. تو کتابای درسیشون میدونید چی مینویسن؟ جالبه من به شما بگم شما هورا بکشید. تو کتابای درسیش اونا انسانشناسی خودشون ارائه میدن، میگن قدرت فساد میآورد. یعنی هر کی رئیس بشه فاسد میشه، کثیف میشه. بابا شما ایوونید چه خبره اونجا؟ ما اینجا فرمانده دست عضو دسته بود، فرمانده دسته میشد نماز شب میخوند، فرمانده گروهان میشد گریه هم میکرد تو نماز شب، فرمانده گردان میشد دیگه اصلا شبا نمیخوابید، فرمانده لشکر میشد آفتابه بچه‌رم آب میکرد در دستشویی‌ها میذاشت برای وضو گرفتن مخفیانه.
یه کمی میخواست از فرمانده لشکری بره بالا، دیگه اینقدر عاشق خدا میشد که خدا مجبور بود ببردش بپره تو بغل خدا. ما که اینجا به هر کی قدرت دادیم که پاک شده، به چهار تا آدم نجس نگاه نکنی یا اینجا جنگل نیست. ما به این بچه ها رو بفرستیم کازینو که بتونیم ادارهشون کنیم که اومد تو خیابون از پلیس بترسه، که تو سیاست دخالت نکنه؟ مگه سیاست ما پر از حسافته که بچه ها نخوان دخالت بکنن؟ به نفع آمریکایی هست که آدماشون تو سیاست دخالت نکنه، ولی اگه آدماشون تو سیاست بخوان دخالت بکنن، سربازه میگه ببخشید این من جنگ میکنم پولش توی کارخونه رامسفلد میره، این یعنی چی اون وقت؟ اصلا اصطلاح علمیش اینه که بابو اصطلاح علمیش اینه. میدونی اونا به تو چجوری نگاه میکنن؟ میدونی اونا به تو چجوری نگاه میکنن؟ میدونی اونا به تو چجوری نگاه میکنن؟ چند سال پیش من اینقدر دلم درد میاد اینا تو آموزش های کتاب مدرسه شما باید باشه بچه ها. اگه بعضی از دوستان اظهار لطف میکنن، نامه میدن، صحبت میکنن، میگن آقا این بحثا جدیده، بدون کار کجا گیره اینا بحث. اینا که دیگه الف باز دو تا چهار تا همجوریه، سه تا نو تا، این بحث اینجوریه، همه جا باید بلد باشن. ولی اون انقلاب فرهنگی که آرزو از تهمان بود تحقق پیدا نکرد، بریم کربلا. چند سال پیش یکی از دوستان سپاهی که به برخی از کارهای سری مشغول بودن تو مسائل علمی، ایشون در گوش من یه صبح تاسوعایی بود فکر کنم تعریف کرد، گفت این یکی دو شبه، حالا دیشب یا پریشب، دهه محرم تو عید افتاده بود یادتونه؟ مثلا همون حدودا یکی دو سال قبل یا بعد، میگفت ما 5-6 نفر از پروفسورای روسیه رو آوردیم تو ایران برای یه طرح محرمانه علمی. اینا استادای درجه یکن، خیلی هم خرج کردیم. گفتم شب برای تفریح اینا رو ببرم چهارا گلوبندک دسته اعضای امام حسین رو ببینن. اونا میدونی چجوری به تو نگاه میکنن؟ میگه اینا رو بردم اونجا وایستادن چورکن دیدن تب، سنج، اسفند، یا حسین، فریاد، عشق. گفتم خسته میشن زود ببرمشون. اومدم ببرمشون، گفتم نه صبر کن ما بخواییم نگاه کنیم. نگاه میکنن با هم حرف میزنن، نگاه میکنن با هم حرف میزنن، نگاه میکنن با هم حرف میزنن. سیر که نگاه کردن برشون داشتم آوردم هتل، نشستن شام بهشون دادم، هی با هم صحبت میکنن به زبون روسی، خودشون هم صحبت میکردن نه زبون انگلیسی. خب متوجه میشم چی میگن. بعد انگلیسی باشون صحبت کردم، گفتم که خب نظرتون چی بود؟ خسته که نشدید؟ گفتن ما عجیب ترین اتفاق عمرمون بوده امشب. چرا؟ میگفتش که ما نیم ساعته سه ربع داریم با هم صحبت میکنیم، اینا با چنین سرمایه عظیم اجتماعی چرا تا حالا ابر قدرت نشدن؟ اونا میدونی چه رو تو نگاه میکنن؟ حاج آقا چه ربطی داره؟ همچنین بگی چه ربطی داره معلوم میشه آموزش پرورش فشله، تعلیمات دینی فلجه. تقصیر ما آخونده هم هست، تعلیمات دینی، از تعلیمات دینیه شما رو تو مدرسه ها ما آخونده نمیبندیم. من اول چی بکنم؟ هیچ ربطی نداره، حداقل تا حالا نداشته. اخیراً سلام علیک احوال پرسی شده، بعد من الف با میپرسم از بعضی از کارشناسا بلد نیستن. چی کار میکنی؟ ما اگه دین به بازار بیاد جلو میزنیم که در این تردید نیست، تا حالا هم عقب نیفتادیم، انسان باقی موندیم و این خیلی مهمه. و این خیلی مهمه.
چه ربطی هست بین یا حسین گفتن و ابرقدرت شدن؟ مملکتی که بخواد استقلال داشته باشه دونه دونه آدماش باید مستقل باشن. مملکتی که دونه دونه آدماش میگن یا حسین، اینا دیگه ذلیل نمیشن و این اولین اصل ابرقدرت شدنه و تمام اصل ابرقدرت شدن. مشکلاتمون هم رفق و مشکل داخلی، اصلا مشکل خارجی ما نداریم.
آج آقا رفت شور امنیت.
ببین نا بازیه، نمیخوام بچه به ترسونم و میدونم، فقط اینا چون میدونن یه مش بچه تو ماها هست به امید ترس اونان، ولی میدونن شما اکثرا مردید و نمیترسید و اونا مشکل خودشون دارن، تو خودشون تو سر خودشون میزنن. بگذاریم، نهیم تو این بحثای سیاسی، از محرم در نیاییم، بچه از امام حسین جدا نشیم. این امام حسین یه چیزی رو در شما ایجاد کرده تا ابد. بعضی ها حرفای بی ربط میزنن، ای خدا که آدم خسته میشه روحش از خود جواب حرفای بی ربط آدم خوبا رو بگه. میگه آقا گریه بی معرفت نکن برای امام حسین. بله؟ چی؟ گریه بی معرفت نکن از اون. میشه گریه بی معرفت؟ تو خود معرفت نداری که میگی گریه بی معرفت میشه. اصلا تو نمیفهم گریه چیه. اون مشک آبه. من کسی میتونه گریه بی معرفت باشه؟ تو گریه میدونی چیه؟ میدونی گریه با عرق پیشونی فرق میکنه؟ گریه بی معرفت نمیشه. آقا همین هایی که گریه میکنن یه ذره معرفت دارن. اون یه ذره معرفت میدونی قیمتش چقدره؟ اون یه ذره معرفت همونیه که تو اروپا از بین رفته و کار کردن که از بین رفته و با یک جنگ جهانی دوباره به دست خواهد اومد. اینقدر کشتار بشه ازشون تا این معرفت برگرده. اون یه ذره معرفت که همه گریه کنهای بی سواد امام حسین دارن میدونه چیه؟ اینه که نباید کسی مظلومانه به قتل برسه و اینو امام حسین با علی اصغرش رو که بغل کرد رفت تو میدون توی تو نهادینه کرد برای همیشه. مظلوم کشی خوب نیست. اگه اروپایی ها می فهمیدن معنای مظلوم کشی خوب نیست، مالیات دونه دونه شون مالیات نمی دادن برای اینکه مستقیم بریزه تو جیب اسرائیل که محمد از دوره بکشه و همش نها فیلمش رو دیدن. میگن خب من اشکالی داره. میگه بابا مظلومه. میگه مظلوم یعنی چی؟ ببین مظلوم، مظلوم نمیفهمی یعنی چی؟ وقت تو اینجا را برا تو خیابونا مظلوم حسین، این معرفت نیست؟ ما چیکار بکنه؟ من چیکار بکنم؟ من گریه بی معرفت البته فدات بشم. بله خب معلومه معرفت ببر بالاتر، ولی هم من میشنوی نبر بالاتر، چون یه وقت ممکنه بیای تو مجلس امام حسین دیگه بیرون نری، رو دست ببرنت بگن حسین ای برات مرد، معرفت زیادتر بشه دق میکنی برای حسین، معرفت زیاد همینجوری آروم آروم سینه میزنی. حسین جان در کربلا تو به رو ما باز نکن که دق میکنیم. ما طاقت تو رو نداریم که حسین بالای سر علی اصغر یه دفعی داشت طاقت از دست میداد صدا زد خدا من تأمل میکنم چون تو داری نگاه میکنی، خدا من به تو نگاه میکنم میتونم تأمل بکنم، خدا چون من به تو نگاه میکنم میتونم تأمل بکنم. هونون علیه ما نزل بی انهو بعین الله. بحث رو بذاریم کنار، ازدید روزه بخونم. امام حسین تو دعای عرفه صدا میزنه ای خدایی که به ابراهیم رحم کردی نذاشتی بچه کوچولوش مقابلش ذبح بشه، من میخوام بگم خدا چرا تو به حسین رحم نکردی؟ حسین 60 خورده ای سال، حدود 60 سالشه حسین، حدود 60 سالشه. میدونی یه پیر مرد به طفل شیرخوار چقدر احساس رقیقی پیدا میکنه؟ نه مثل یه جوونه که تازه یه بچه گیرش اومده. آیا داغتر از این درد هم هست؟
صدا زد بچه رو بده ببوسمش، باش خداحافظی بکنم. بذارید مثل قدیما روزه قدیمی‌ها روزه بخونم، شما زمزمه کنید، ولش کنید سخنرانی رو. از قرش و بغل گرفت مقابل خیمه، لبای خشکیده از قرش رو دید، جگرش سوخت، خیلی شرمنده کوچولوی نازنینش شد. لباشو گذاشت رو لبای علی، علی داد زد، جگرم سوخت بابا، تو که از من تشنه تری بابای جان من. دید خدا دیگه حسین لب از لب علی بر نمیداره، خداحافظی طولانی شد. عمر صد صدا زد، عمر لشگر داره برم میریزه، نجات بده لشگران، گفت پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو، مگه سفیدی گلوی علی رو نبینی؟ یه دفعه دستاش گرم شده از خون علی،
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-5520 ارسال نمایید.